ساعت 18 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون وزیر خارجه ایران نشست کمیسیون برجام در وین را سازنده خواند. ایران طرح اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس را تحریک کننده و خصمانه خواند. سفیر بریتانیا با رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران دیدار کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران سیاسی امروز یکشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران این نشست را سازنده خواند. او در عین حال گفت ایران تا برآورده شدن منافع اقتصادیش از سوی طرفای توافق به کاهش تعهدات برجامیش ادامه خواهد داد. همزمان هیئت چین در نشست وین گفت طرفای شرکت کننده در کمیسیون برجام خواهان حفظ توافق هسته‌ای هستند و مخالفت خود را با موضع آمریکا بیان کردند. آقای عراقچی در آستانه نشست برجام گفته بود توقیف نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا در جبل الطارق نقض توافق هسته‌ای است. آمریکا سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. ایران نیز اردیبهشت ماه سال جاری کاهش اجرای بخش از تعهدات خود در برجام را آغاز کرد. مقام‌های اروپایی از این اقدام ایران انتقاد کردند. نشست وین با حضور ایران، روسیه، چین و اعضای اروپایی باقی مانده در برجام شامل آلمان، بریتانیا و فرانسه برگزار شد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران تصمیم بریتانیا برای اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس را تحریک کننده خواند. او گفت که این اقدام موجب افزایش تنش‌ها خواهد شد. این مقام ایرانی روزی یکشنبه در نشستی خبری تأکید کرد که اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس پیام خصمانه‌ای دارد. روز یکشنبه یک ناو جنگی بریتانیا برای تقویت امنیت کشتیرانی وارد خلیج فارس شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته حضور نیروهای خارجی نه تنها کمکی به امنیت منطقه نمی کند، بلکه عامل تنش خواهد بود. وزارت دفاع بریتانیا پیشتر اعلام کرد نیروی دریایی آن کشور موظف شده برای حفظ امنیت شناورهای بریتانیا را در تنگه هرمز همراهی کند. راب مک ایر سفیر بریتانیا در تهران روز یکشنبه با مشتبه زلنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دیدار و گفتگو کرد. سفیر بریتانیا در صفحه توییتر خود از دیدار با مقام ایرانی ابراز رضایت و آن را مثبت توصیف کرد. او همچنین نوشت مهم است که مسیرهای گفتگو با ایران باز بماند. تا عصر یکشنبه واکنشی در این باره از سوی مشتبه زلنور یا مجلس ایران گزارش نشده. بریتانیا و ایران نفتکش‌های یکدیگر را توقیف کردند و رابطه دو کشور در حال حاضر با تنش همراه است. اما انتشار فهرست 71 مقام دو تابعیتی در جمهوری اسلامی از سوی اصولگرایان منتقد دولت همچنان با واکنش مقام‌های دولتی مواجه است. بر اساس این لیست منتشر شده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر اساس شواهد و قرائن افراد منتشر کننده این لیست دارای تابعیت دوگانه است. علی ربیعی صبح امروز درباره همین موضوع واکنش نشان داد و گفت قوه قضاییه باید به این ادعا رسیدگی کند. درباره این موضوع دیدگاه آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
ببینید، من فکر میکنم که یک دعوایی در واقع به وجود اومده و اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم علائم این در واقع دعوا هست. شما اگه به این لیست نگاه بکنید که اصطلاحاً حاصل یک سال کار کارشناسی هستش به قول خودشون، علارغم همه تفاوت‌هایی که مثلا در ردیف و شماره و غیره داره، اما در یه نقطه هر دو تاشون مشترکن و اون اینه که میگه هیچ کدومشون قطعی نیست و بر اساس مستندات نیست، فقط در مبنای ظن و احتمال، حالا مثلا قوی و ضعیف طبقه بندیش کردن. پس میشه گفت که اصل داستان یک بازی سیاسیه، و یعنی با وجود این همه دستگاه عریض و طویل امنیتی و اطلاعاتی چندگانه و موازی و غیره، دسترسی پیدا کردن به اطلاعات و اصل حقیقت، چه اینکه این در واقع لیست ها واقعی هستند و یا اینکه نه اتهام و دروغ هستن، کار خیلی سختی نباید باشه.
پس اگر بازی سیاسی هست، دولت چرا نتونسته با این بازی سیاسی مقابله کنه و بایسته و این اتهامات رو خیلی محکم رد بکنه؟
ببینید، دلیلش این هستش که در جمهوری اسلامی وقتی از این دست دعواها به وجود میاد اساساً برای حل شدن نیست، صرفاً برای حمله کردن به همدیگه و اصطلاحاً در واقع افشا کردن یک سری اطلاعات در مورد همدیگه هدف هستش، نه شفافسازی یا رسیدن به عدالت و حقیقت. وگرنه کاملاً درسته. ببینید، این آقایون ادعا میکنن که ما یک سیستم قوی اطلاعاتی امنیتی داریم که به قول خودشون مثلا سرویس های امنیتی شناخته شده دنیا رو بازی میده، اما خیلی موضحه که از این بعد نمیتونن یک سندی ارائه بدن در مورد بالاترین شخص اجرایی کشور، یعنی رئیس جمهور، که در این لیست ادعا شده که دارای تابعیت دوگانه است. نمیتونن سندی ارائه بدن که واقعا این گونه نیست و نه سندی میتونن ارائه بدن که این گونه هستش، و این خودش در واقع یک نوع تناقض، و همین تناقضاست که هستش که در واقع نشون میده که بیشتر یک بازی سیاسی، یک دعوای جناحی است.
آقای توفیقی، پس این دعوای سیاسی، این بازی سیاسی با چه هدفی امروز دوباره داره صورت میگیره؟
ببینید، اینها رو به نظر من باید در ادامه دعواهای جناحی طبقه بندی کرد. معنا و مفهومش هم اینه که ببینید، در جمهوری اسلامی ساختار غیر حزبی، یک استبداد دینی است و در واقع رقابت‌ها همین مسائلی هستش، در همین موضوعاتی هستش که حالا یا فساد مثلا سیستماتیک یا مثلا موضوع تابعیت و غیره و اینها. اصل اساسی هم در اینجا رسیدن به حقیقت و روشنسازی برای مردم نیست. در واقع رقابت تنگاتنگ برای در واقع تصاحب منابع ثروت و قدرت هستش، مخصوصا با توجه به این که ما داریم به رقابت‌های انتخاباتی مجلس که در انتهای سال برگزار میشه نزدیک میشیم. باید بیشتر از اینها در واقع شاهد یک اختلاف‌ها و جنجال‌های از این دست بود. من فقط این نکته رو هم اضافه بکنم، اگر واقعا این در واقع ادعاها، چه اصولگراها که مثلا حالا دولتی ها رو متهم میکنند یا برعکسش، واقعا برای شفافسازی و منافع ملی بود، خب اینجا باید قوه قضاییه وارد میشد و اتفاقا قوه قضاییه اینجا میتونه حکم نهایی رو بده که واقعا اینگونه هست یا اینگونه نیست. در حالی که وقتی که این اتفاق نمیفته، به نظر من دو تا دلیل بیشتر نداره: یا واقعا این ادعاها درسته، یعنی مثلا شخص اول مملکت داره یه دو تا تابعیته، که خب اگر قوه قضاییه وارد بشه و ثابت بشه این قضیه، خب برای کل سیستم یک افتضاح و آبروریزی به حساب میاد، به قول خودشون هم در جنگ اقتصادی و تحریم و این. ولی در غیر این صورت چرا قوه قضاییه وارد نمیشه؟ چون احتمالاً نمیتونن در واقع ثابت بکنن، این احتمال هم وجود داره. خب اگر بیان در واقع نتونن شفاف سازی بکنن و نتونن ثابت بکنن، در واقع به نفع جناح رقیب خواهد بود. در یک چنین شرایطی قوه قضاییه هم داره ترجیح میده که این موضوع به صورت استخوان لای زخم باقی بمونه.
دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، رو میشنیدید درباره انتشار فهرست 71 مقام دو تابعیتی در جمهوری اسلامی که از سوی اصولگرایان منتقد دولت منتشر شده. اما جشنواره آوینیون در جنوب فرانسه که در کنار ادینبورگ بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی جهان محسوب میشه، امروز به کار خودش پایان داده. بیشتر بشنوید از محمد عبدی.
جشن و سرور و ستایش از هنرهای نمایشی در آوینیون، یکی از زیباترین شهرهای فرانسه، روز شنبه به پایان کار خود در بخش جنبی معروف به آف رسید و به این ترتیب این جشنواره 73 ساله سال پربار دیگری را پشت سر گذاشت. در بخش اصلی که چند روز پیشتر به پایان رسیده بود، 43 نمایش از کشورهای مختلف جهان دعوت شده بودند که در مجموع 110 هزار نفر به تماشای این آثار نشستند. در بخش جنبی 1592 اثر در 124 تالار اجرا شد و طبق معمول ده ها هزار نفر از سراسر جهان را به خود جلب کرد. امسال سهم ایران از این جشنواره نمایش خاموشخانه اثر مهدی مشهور بود که پیشتر در ایران و در چند جشنواره جهانی اجرا شده بود و حالا در آوینیون دوبار به اجرا درآمد. اما آیدا اصغرزاده، نمایشنامه‌نویس ایرانی فرانسوی، هم با اثری به نام آخرین سرو لبنان حضور پررنگی در این جشنواره داشت. اصغرزاده که ساکن پاریس است، پیشتر هم در جشنواره آوینیون شرکت داشته و این بار این اثرش را 20 بار در اوینیون اجرا کرد که در قیاس با تعداد سایر اجراها رقم قابل توجهی به حساب می آید. اما در بخش اصلی جشنواره کیریل سربرنیکوف، هنرمند روس که در این کشور با مشکلات قضایی روبروست و ممنوع الخروج شده، اجرای دیدنی داشت به نام خارجی که به زندگی و آثار رن هنگ، شاعر و عکاس جسور چینی می پرداخت. سربرنیکوف که سال گذشته با فیلم تابستان در جشنواره کن حضور پرسر و صدایی داشت، مفهوم تنهایی را در یک کشور استبدادی با تماشاگر قسمت می کند و در این راه با تجربه جسورانه ساختارهای عرفی و اجتماعی و همینطور قواعد تئاتر کلاسیک را می شکند تا در اثری توأم با برهنگی علیه سانسور و استبداد بشورد. نمایش چایخانه از چین و رقص اتوبیوگرافی از بریتانیا از پرسر و صدا ترین آثار امسال بودند که در مجموع با تم اودیسه درباره مسئله مهاجران در اروپا برپا شد و بسیاری از آثار امسال حول و حوش این موضوع شکل گرفته بودند.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید. در ادامه برنامه ملاقات رو میشنوید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات بیمارانش او را پزشکی دلسوز و جراحی چیره دست می دانند و نزدیکانش او را مادری مهربان و همسری صبور توصیف می کنند. این متخصص و جراح بیماری های زنان و زایمان سابقه استادیاری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان را دارد و سالها در مراکز درمانی و بیمارستان های مختلف تبابت کرده است. نازیلا نوری همسر و مادر دو فرزند و یکی از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری هایی که از اواخر بهمن ماه تا اول اسفند 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از دراویش گنابادی انجامید. نازیلا نوری ابتدا همراه با سایر زنان درویش به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شده بود. او در دادگاهی کوتاه محاکمه شد و در تیر ماه سال 97 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شد. اتهامی که بین دراویش گنابادی بازداشت شده در وقایع سال 96 مشترک بود. حکم نازیلا نوری بعداً در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت و او پس از گذراندن نیمی از محکومیتش در تابستان گذشته با قرار کفالت آزاد شد. اما مجدداً اواخر اردیبهشت ماه امسال بازداشت و برای گذراندن بقیه محکومیتش به بند زنان زندان اوین منتقل شد. فرزندان او کیانوش 23 ساله و کیارش 18 ساله هم در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران بازداشت شده بودند. کیارش به دلیل اینکه آن زمان کمتر از 18 سال داشت آزاد شد. فرزند بزرگتر او کیانوش عباس‌زاده در زندان ماند. او به تحمل 16 سال زندان محکوم شد و همکنون دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه می‌گذراند. تا پایان محکومیت نازیلا نوری چند ماهی بیشتر باقی نمانده، اما او پس از آزادی باید همراه با همسر و دیگر فرزندش کیارش تا سالهای طولانی چشم انتظار آزادی کیانوش باشند. سالهایی که برای خانواده های زندانیان طولانی تر می گذرد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن که تعدادی از معلمان بازنشسته در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت روز یکشنبه در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع کردن. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.